ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 9 شهریور ماه. سلام به شما که ماندید با ما بعد از ساعت 6 تا خبرها و گزارش ها را دنبال کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با همکارانم، البته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردن. این سراغ خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دلیل سیاست‌های دولتش شاید حکومت ایران سقوط کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ در این باره گفت وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند. اما به گفته آقای ترامپ همکنون موضوع این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد و این تفاوتی عمده با یک سال و نیم پیش دارد. پیشتر نیز مقام‌های ارشد آمریکا از جمله به کاهش آزمایش‌های موشکی ایران و تنش میان قایق‌های ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس اشاره و آن را دستاورد دولت جدید آمریکا ارزیابی کرده بودند. آمریکا اردیبهشت ماه از توافق اتمی خارج شده و مرحله اول تحریم‌های یک جانبه اش را نیز بر ایران اعمال کرده است. تهران می‌گوید آمریکا با این اقدامات قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گفت ایران از سرعت استقرار بلند مدت نیروهایش در سوریه کاسته است. آقای لیبرمن در مصاحبه با روزنامه یدیوت آخرونوت گفت که ایران فعالیت‌های خود را در سوریه کاهش داده و به گفته او همکنون هیچ فعالیتی در این مقطع برای ساخت کارخانه‌های موشک‌سازی در خاک سوریه انجام نمی‌دهد. به گفته این مقام ارشد اسرائیلی تهران همچنان با دولت اسد برای ایجاد قرارگاه‌هایی در سوریه مذاکره می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل معتقد است دلیل کاهش فعالیت‌های ایران تلاش سخت و روزانه اسرائیل در سوریه است. او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این کاهش فعالیت با وضعیت اقتصادی ایران گفت با اعمال مرحله دوم تحریم‌های آمریکا در آبان ماه این وضعیت سخت‌تر هم خواهد شد و پیش‌بینی کرد که کمک مالی ایران به حزب الله نیز کاهش یابد تا جایی که به گفته او این گروه در قالب فعلی توانایی ادامه فعالیت نخواهد داشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم مذاکرات جامع‌تر با تهران این درخواست را رد کرد. بهرام قاسمی گفت گریزی برای فرانسه در زمینه انجام تعهداتش وجود ندارد و برای ایران هم تا انجام نشدن تعهدات طرف مقابل هیچ گریزی از بی‌اعتمادی به آنان نیست. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه بار دیگر بر این موضع فرانسه تاکید کرده بود که تهران باید درباره سایر مسائل مورد نگرانی از جمله برنامه موشکی و نقش تهران در منطقه مذاکره کند. این موضوعات از جمله دلایل خروج آمریکا از برجام بود و آمریکا میگوید همچنان آماده دستیابی به توافقی جامع‌تر با ایران درباره این موضوعات هست. الیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا از سفرش به تهران خبر داد. سفر روز جمعه آقای برت اولین سفر یک دیپلمات ارشد بریتانیا به تهران از زمان خروج آمریکا از برجام است. به گزارش رویترز بنابر بیانیه‌ای که درباره این سفر منتشر شده آقای برت قرار است درباره برجام، اوضاع منطقه و همچنین وضعیت شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران با مقام‌های تهران گفتگو کند. بنابر این بیانیه ادامه برجام بهترین راه برای اطمینان از آینده امن برای منطقه است. نازنین زاغری یکی از شهروندان بریتانیایی است که در ایران زندانی است و پس از 2 سال هفته گذشته اجازه یافت برای 3 روز به مرخصی برود. و نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدئو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبضه اسلحه کلاشنیکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. این اسلحه در ایران با نام کلاشنیکوف شناخته می شود. آسوشیتد پرس می نویسد این اولین بار پس از مدت هاست که یک ناو جنگی آمریکایی در دریا اسلحه هایی را که گفته می شود به یمن فرستاده می شده کشف کرده است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو می شنوید. در ادامه از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی که خواهید شنید، دونالد ترامپ گفته است با سیاست‌هایش احتمال دارد حکومت ایران سقوط کند.
علاوه بر فشار اقتصادی بیرونی، حاصل انباشت چند دهه مدیریت ناکارآمد و فقدان راه حل و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های کلان جامعه است.
اسفندیار رحیم مشایی میگوید روند دادرسیش عادلانه نیست و در دادگاه شرکت نخواهد کرد.
حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است.
ایران پیشنهاد فرانسه برای مذاکره درباره فعالیت‌های موشکش را رد کرد.
برای ایران انتخاب‌های محدودی وجود داره و ایران میخواد سبک سنگین بکنه که آیا اصلا با اروپا ادامه بده یا نه.
و آینده دشوار اقتصادی ایران با کالاکارت و بسته‌های حمایتی برای اقشار خاص.
تحریم‌های جدید فشارش بیشتر خواهد بود، بخصوص بر لایه‌های پایین، طبقات پایین. روش‌هایی که برای کاهش آسیب‌ها نمی‌تونه مؤثر بشه.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. ممکنه حکومت ایران سقوط کنه. این جدیدترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ تصریح کرده این امکان به دلیل سیاست‌هایی که واشنگتن در قبال ایران پیش گرفته، از جمله خروج از توافق هسته‌ای یا برجام، به وجود اومده. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
جدیدترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در خلال مصاحبه‌ای صورت گرفت که خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه در دفتر کار دونالد ترامپ در کاخ سفید با وی انجام داد. آقای ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: وقتی وارد کاخ سفید شدم، مسئله این بود که آنها، یعنی حکومت ایران، کی کنترل خاورمیانه را به دست می‌گیرد. اما اکنون پرسش این است که آیا دوام خواهند آورد؟ این تغییر که در عرض یک سال و نیم واقع شده، تغییر بسیار بزرگی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ارزیابی خود از اظهارات دونالد ترامپ را این گونه جمع‌بندی می‌کند.
به نظر من در اینکه ترامپ می‌خواد جمهوری اسلامی رو ساقط شده ببینه تهدیدی نیست. همه سیاست‌هایی که او به خصوص بعد از تغییر وزیر خارجه‌اش و آوردن پامپیو به دولت پیگیری کرده، این هدف رو تعقیب می‌کنه. اگرچه نمیگه هدف ما براندازی جمهوری اسلامی است، ولی تغییر رفتارش با شروطی که گذاشته باید به نتیجه برسه که تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو به دنبال خواهد داشت. و تغییر ماهیت یعنی به زبان دیگه تغییر جمهوری اسلامی. اون چی که دیروز در گفتگو با بلومبرگ گفته، اشاره تلویحی به همین هدفه و به نظر من به نوعی میتونه بخشی از جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیش از عملی شدن تحریم‌های ماه نوامبر هم به شمار بره.
دونالد ترامپ اردیبهشت‌ماه سال جاری ایالات متحده را از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام خارج ساخت و جمهوری اسلامی را متهم کرد که علاوه بر به خطر انداختن امنیت خاورمیانه، در پی بست نفوذ خود در منطقه است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه ایران را در مرداد ماه دوباره وضع کرد و قرار است از 13 آبان ماه صنعت حیاتی نفت ایران نیز مشمول تحریم دوباره واشنگتن شود. همین امر باعث افزایش نرخ تورم و تضعیف ارزش پول ملی ایران شده است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، علاوه بر سیاست آمریکا علیه ایران، عوامل داخلی را نیز در بحران‌های اخیر دخیل می‌بیند.
این تا یک اندازه واقع بینانه هستش، به خاطر اینکه اگه به عامل تحریم نگاه بکنیم، خیلی عامل مؤثری هستش در تغییر رفتار جمهوری اسلامی، کمان که در دوره آقای اوباما هم این عامل تحریم های سنگین بود که در نهایت در حوزه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کرد و اون رو اومدش پای میز مذاکره. بنابراین در یه ارزیابی کلی میشه گفتش بله، خود فشار اقتصادی یه عامل خیلی مهم هستش و تغییر رفتار جمهوری اسلامی، و چیزی که الان در داخل ایران داره اتفاق میفته، علاوه بر فشار اقتصادی بیرونی، حاصل انباشت چند دهه مدیریت ناکارآمد و فقدان راه حل و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های کلان جامعه هستش که پیوند خورده با این فشار اقتصادی و در نتیجه یک هرج‌ومرج ساختاری رو در جمهوری اسلامی رقم زده.
دونالد ترامپ پیش از این اظهار داشت که مایل است با رهبران ایران درباره توافق هسته‌ای سختگیرانه‌تر مذاکره کند تا از این طریق از وضع تحریم‌ها اجتناب شود. این پیشنهاد از جانب آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رد شد و از این رو راه برای اعمال مجازات‌های سخت‌تر علیه ایران هموار گردید. ایالات متحده اعلام کرده در پی آن است که فروش نفت ایران به خارج را هرچه بیشتر به صفر نزدیک کند.
گزارش مهداد میردامادی را شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته، اعلام کرده روند دادرسی خودش رو عادلانه نمیدونه و در جلسه دادگاه به دلخواه خودش شرکت نخواهد کرد. از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
دستبند بر دست نشسته بود مقابل دادگاهی که مشخصات او را اینگونه اعلام کرد.
احتراماً در این پرونده، یک، آقای اسفندیار رحیم مشایی، فرزند ابوالحسن، 57 ساله، شغل بازنشسته صدا و سیما.
هفته گذشته برای اولین بار تصویر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، که از سمت معاون اولی با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برکنار شد، در لباس زندان از تلویزیون به نمایش درآمد. در فایل یک دقیقه و نیمی که از روند جلسه اول محاکمه به گفته مسئولان قضایی علنی او منتشر شد، او که گفته می شود در میانه دادگاه دست بندش گشوده شده بود، از صندلی خود برخاست، لباس زندان را درآورد و با اشاره به زیر پیراهنی که بر تن داشت اعتراض کرد. اما صدای این قسمت از جلسه دادگاه در فایل ویدئویی قطع شده بود. حالا دو روز مانده تا برگزاری جلسه دوم دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی با انتشار نامه اعلام کرده که دادگاه را فرمایشی می‌داند و صلاحیت آن را نخواهد پذیرفت. او نوشته است دادگاه را برگزار کردند در حالی که این جانب کیفرخواست را ندیده و از محتوای آن اطلاع نداشتم. امکان مشاوره حقوقی با هیچ یک از دو وکیلم نیز برایم فراهم نشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این شیوه برگزاری دادگاه برای یکی از مقامات دولت پیشین جمهوری اسلامی میگوید:
واقعیت این هست که حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است. کسی که او رو محاکمه میکنه، موسی قزنفرآبادی، سالها نماینده مجلس بوده، ده‌ها اظهار نظر تند و تهدیدآمیز علیه این جریان از او منتشر شده. نحوه بازداشت او شبانه در خیابان مثل تبهکاران هیچ نسبتی با جایگاه او که معاون رئیس جمهور بوده نداره. وکلا به ما میگویند در سرتاسر محاکمه آیین دادرسی، قوانین شکلی مطلقا نادیده گرفته شده. او بدون احضاریه بازداشت موقت شده، 5 ماه هست در بازداشت موقت هست، کیفرخواست را به او ندادند. در جریان دادگاه یک جنگ روانی عظیم علیه او را انداختند، وکلایش را عزل کردند. بلا فاصله صدا و سیما وارد تبلیغات و پروپاگاندا علیه او شد، او رو به زور بردند.
رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدی نژاد که نامش در کانال‌های تلگرام نزدیک به وی منتشر شده، تاکید کرده است که مسئولان زیربط قضایی و ضابط اطلاعاتی آنها رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و یارانش بوده و هستند و به گفته او این محاکمات صرفاً توجیهی برای رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام شده و حذف رقیب از صحنه سیاست بوده و هست. اما آنگونه که مهدی مهدوی آزاد میگوید، این نمایش مظلومیت مشایی چندان در افکار عمومی مؤثر نبوده است.
سیاستمداران، شهروندان طبقه متوسط، نخبگان که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها رو عمدتاً در اختیار دارند، به این جریان بسیار بدبینند. بخشش به خاطر سابقه اطلاعاتی و امنیتی شخص آقای مشایی، سال‌ها در وزارت اطلاعات بوده. بخشش ناشی از معادلات سیاسی است، اینکه جریان آقای احمدی نژاد با تمام جریان‌های سیاسی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب حکومتی و نهایتاً اپوزیسیون برانداز خط‌کشی داره و به همه حمله می‌کنه. اما دلیل مهمترش سابقه سیاسی این جریان، مثلا در سال‌های 84 تا 92 است. این جریان در اون مقطع نه تنها دولت و مجلس و شوراها رو در اختیار داشت، بلکه سایر ارکان حکومت از قوه قضاییه گرفته تا سپاه، شخص آقای خامنه‌ای با تمام قوا از اونها حمایت می‌کردند. منتها محصول اون دوران، خاطراتی که از اون دوران در حافظه تاریخی به جا مانده، در بعد سیاست خارجی چیزی جز پرخاش با جامعه جهانی، تحریم و ادعای مدیریت جهانی نیست. در بعد داخلی هم چیزی که به یادگار مونده برخورد با رسانه‌ها، سرکوب، زندان، تقلب در انتخابات، تحقیر مردم، حتی انکار زندانیان سیاسی. خود آقای احمد نژاد بارها گفتش که در ایران ما زندانی سیاسی نداریم. و در بُعد اقتصادی هم یک رانت‌خواری، هرج و مرج عظیم و باندبازی عظیمی که فساد موجود در جمهوری اسلامی رو هم چند برابر کرد.
اسفندیار رحیم مشایی که پیش از این در مقابل سفارت بریتانیا در تهران حکم صادره برای یکی دیگر از همراهان محمود احمدی نژاد حمید بقایی را به آتش کشیده و گفته بود
برای آزادی آمدید، برای ابراز عقیده آمدید، ما آمدیم که هر کس ولو مخالفان ما آزاد باشند.
حالا در نامه خود برای کاهش استرس خواسته است که او را به محل نگهداری حمید بقایی در زندان منتقل کنند. در نامه وی آمده است که هر دو چشم او خون ریزی کرده و در وضعیت نزدیک به نابینایی نسبی است. این در حالی است که معاون حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که روند رسیدگی به پرونده رحیم مشایی را مورد بررسی قرار خواهد داد تا اگر به گفته او تضییع حقی صورت گرفته جلوی آن گرفته شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است که این پرونده به این زودی ها سر و سامان نخواهد گرفت.
آقای مشایی به دلایل اقتصادی یا جرائم اقتصادی یا حتی جرائم سیاسی محاکمه نمیشه. محاکمه آقای مشایی ناشی از عزم استراتژی که هسته سخت قدرت مشخصاً شخص آقای خامنه ای برای جمع کردن این جریان، مهار کردن جریان احمدی نژاد هست. محاکمه او یک تصمیم سیاسی است. سرنوشت محاکمه او هم به اون تصمیم سیاسی بستگی خواهد داشت. اگر روند همینطور پیش بره احتمالاً آقای مشایی مثل آقای بقایی به یک حبس بسیار طولانی مدت محکوم خواهد شد. مثل آقای بقایی بعداً اجازه پیدا خواهد کرد که بیرون بره، اما این حبس رو مثل شمشیر تهدید بالای سر او نگه خواهند داشت. و اگر آقای احمدی نژاد به فعالیت‌هاش و حملاتش ادامه بده احتمالاً زمین ساز محاکمه یا مهار شخص آقای احمدی نژاد خواهد بود. اما این احتمال هم از ابتدا منتفی نبوده، هنوز هم منتفی نیست. این جریان اگر امکان پیدا بکنه و زمینه رو پیدا کنه و اگر معادله عوض بشه، آقای خامنه ای در موضع ضعف قرار بگیره، میتونه دوباره با هسته سخت قدرت به یک مصالحه برسه و دوباره با بخش از قدرت علیه مردم متحد بشه.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی روز یک شنبه 12 شهریور ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
گزارش روی کمی مجروح شنیدید که نگاهی داشت به مسائل مرتبط با اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که اعلام کرده در جلسات دادگاه خودش شرکت نخواهد کرد.
به نظر خیلی از ما ایرانی ها ریاست جمهوری فقط یه مهره سمبولیکه و یه شخص کاملا سرسپرده، چون اگه ایشون سرسپرده نباشن هرگز نمیتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و به این مقام برسن. خیلی از ماها میگیم که اگه با آقای روحانی رأی نمیدادیم به کی رأی میدادیم. به نظر من اگه ما انتخابات رو تحریم کنیم و اصلا شرکت نکنیم توی انتخابات، خیلی بهتر از اینه که یه چنین مهره ای رو انتخاب بکنیم.
غالبا دولت ها از سال 60 تا امروز که 97 نشون داده در مرحله دوم ریزش دارن. این غالب دولت ها بود، ولی دولت آقای روحانی چون برنامه ریزی زیادی روی برجام کرده بود برای پیشرفت مسائل اجراییش، یه ریزه با مشکل روبرو شده. ولی آیا چه اتفاقی میافتد؟ عرض میکنم که اتفاق خاصی نخواهد افتاد اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه اتحاد و همبستگی خودشونو در چارچوب منویات مقام معظم رهبری حفظ کنن. انشالله برای این دولت هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مشکلات مردم رو هم در حد معمول حل خواهند کرد.
با سلام، محمد هستم از اهواز. به نظر من بالاخره مسئولین حکومت با روحانی برخورد میکنن و خود شخص رهبر مجلس رو وادار میکنه که با روحانی برخورد بشه و روحانی استیضاح بشه، چون که روحانی عملا ناکارآمدی خودش رو به همه ثابت کرده و ادامه این وضع به نفع خود حکومت هم نیست.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما ارسال کنید تا در همین بخش تلفن‌ها که شنیدید صدای شما رو پخش کنیم. وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در وین گفته ایران نمیتونه از مذاکره بر سر موضوعهایی که نگرانی اتحادیه اروپا رو به دنبال داشته اجتناب کنه. در واکنش اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نگرانی اتحادیه اروپا درباره برنامه موشک ایران و نقش به گفته مقامهای اروپایی مداخله جویانه ایران در خاورمیانه رو بیمورد دونسته. از سپید بهکام بشنویم.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه پنجشنبه 8 شهریور در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در وین گفته است که ایران نمیتواند از مذاکره بر سر نگرانی‌های اتحادیه اروپا اجتناب کند. آقای لودریان گفته که ایران میبایست به اصول بنیانی برجام پایبند باشد و تایید کرده تا کنون نیز ایران همینطور بوده، اما نمیتواند از مذاکره بر سر سه مسئله مهم: تعهدات هسته‌ای پس از سال 2025، برنامه موشکی ایران و اشاعه این موشک از جانب آن کشور و همچنین نقش جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه اجتناب کند. سخنان وزیر خارجه فرانسه با واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد. بهرام قاسمی گفت که نگرانی‌های اروپا در مورد برنامه موشک ایران و نقش مداخله جویانه ایران در خاورمیانه بی‌مورد است و مواضع فرانسه هم در مورد ایران برداشت نادرست و اثر ناآگاهی است. آقای قاسمی گفت سیاست منطقه‌ای ایران در راستای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است و اگر این مبارزه خوشایند برخی کشورها که به گفته او اساساً تنش‌زا و بحران‌سازند نیست، می‌توانند سیاست‌های خودشان را اصلاح کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال یادآور شده که بر اساس تفاهمات پیشین همه کشورهای حاضر در برجام ناگزیر به انجام تعهداتشانند و ایران هم تا انجام همه تعهدات هیچ گزیر و گریزی از بی‌اعتمادی به آنها ندارد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بر این باور است که سخنان بهرام قاسمی به نوعی تکرار سخنان رهبری در بی‌اعتمادی به اروپایی‌ها و رابطه با آنهاست.
آقای قاسمی در درجه اول به نوعی سخنان رهبری رو داره تکرار میکنه که ما ضمنی که با اروپایی ها برید و شما مذاکره بکنید اما بهشون اعتماد نکنید. این بازتاب سخنان رهبری هست. از طرف دیگه ایران منتظر هست که حالا دیگه با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم ها اروپایی ها به هر صورت اون پیشنهاد نهایی خودشون رو علنی بکنن و بگن که چی میخوان بدن. برای اینکه برای ایران انتخاب های محدودی وجود داره و ایران میخواد سبک سنگین بکنه که آیا اصلا با اروپا ادامه بده یا نه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 8 شهریور در گزارش تازه خود بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تا کنون به مفاد توافق اتمی موسوم به برجام پایبند بوده است. به گزارش رویترز، آژانس انرژی اتمی در این گزارش تاکید کرده که آژانس به تمام سایت‌ها و مکان‌ها در ایران که نیاز به بازدید داشته دسترسی داشته است. این در حالی است که در پی خروج رسمی ایالات متحده از این توافق و بازگشت تدریجی تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه جمهوری اسلامی، آینده توافق برجام در حالی از ابهام فرو رفته است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید از آنجایی که در برجام و اجرای آن تحول جدیدی ایجاد نشده، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در چارچوب برجام شامل نکته جدیدی نیست.
این یک گزارش روتین هست و شاید هم آخرین اهرم فشار سازمان ملل و آژانس باشه برای اینکه بتونه این توافق رو که خیلی ها میگن توافق خوبی در چارچوب کنترل تسلیحاتی هست حفظ بکنه. و ایران اتفاقا در این مورد به خصوص برای اینکه به قول عوام گزک به دست کسی نده تا به حال رعایت کرده و در چارچوب برجام درست عمل کرده و اون رو حتی بدون وجود آمریکا در داخل برجام اجرا کرده.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود با وجود اشاره به دسترسی داشتن به تمام سایت ها بار دیگر از ایران خواسته است که در فراهم کردن دسترسی همکاری به موقع و فعالانه داشته باشد. خبرگزاری هایی که متن گزارش تازه آژانس را در اختیار دارند میگویند که اهمیت فراهم کردن دسترسی به سایت ها نکته ای است که آژانس در گزارش پیشین خود نیز بر آن تاکید کرده بود. اما اگر ایران برای دسترسی آژانس به سایت ها همکاری لازم را انجام می‌دهد، تکرار این خواسته در گزارش آژانس چه پیغامی می‌تواند داشته باشد؟ جلیل روشندل.
اگر برگردیم به شرایطی که برجام امضا شد، ایران در اون موقع تونست یک تبصره به این نوع بازرسی‌های اضافه بکنه و اون این بود که به ایران بهش یک امکان کنترل ثانویه داده می‌شد و آژانس بایستی اول تقاضا بکنه و بعد ایران اون رو تایید بکنه و همین همون نکته ایست که دولت ترامپ هم روش تاکید میکنه و میگه که ما جاهایی رو میخواییم ببینیم که ایران اجازه بازبینی رو نمیده اون اماکن نظامی رو. بنابراین اون بازدید اون اماکن به طور کاملا آزاد وجود نداره و ایران حق کنترل اون رو حتی در داخل برجام داره و یا حتی میتونه با فاصله این کار رو انجام بده و حتی در مواردی بوده که آژانس توافق کرده کارشناسای ایرانی برن یک جای رو بازدید بکنن و گزارش بدن به کمیسیون برجام یا به آژانس و اینها جز مواردی است که آمریکایی‌ها ازش ایراد دارن و آژانس در واقع به نوعی داره اشاره میکنه که بله این نقاط ضعف در داخل برجام وجود داره.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توییتی را منتشر کرد و در خصوص پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نوشت که باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. آقای ظریف در این توییت نوشت چنانچه هدف حفظ برجام باشد دیگر چاره‌ای نیست جز آنکه برای اجرای تعهدات و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران باید شهامت داشت، نه اینکه درخواست‌های بی ربط مطرح کرد. گزارش تازه آژانس یک روز پس از آن منتشر می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورتی که برجام نتواند منافع ملی ایران را تامین کند، کنار گذاشته می‌شود. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 7 شهریور ماه با تاکید بر منتفی بودن هر گونه مذاکره با آمریکایی‌ها اشاره کرد که ارتباط با اروپا ایرادی ندارد، اما دولت حسن روحانی باید در زمینه برجام و اقتصاد به اروپایی ها امید داشته باشد. توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در سال 1394 برای پایان دادن به مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران امضا شد. اما آمریکا در 18 اردیبهشت از این توافق خارج شد و اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران را باز می‌گرداند. مرحله نخست تحریم های آمریکا 13 مرداد اجرا شد و مرحله دوم نیز قرار از 13 آبان اجرا شود. این در حالی است که سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشند تا توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند.
گزارش سپیده بکام رو شنیدید، اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرگزاری بلومبرگ گفته در حال حاضر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ایران از سرعت استقرار بلند مدت نیروهایش در سوریه کاست است. نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدیو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبض اسلحه کالاشنیکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داد. دیدوان حقوق بشر میگوید عبدالله بزرگزاده از فعالان مدنی در ایران شهر با صحنه سازی مراسم اعدام تحت فشار قرار گرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم مذاکرات جامع با تهران این درخواست را رد کرد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود ایران نمیتواند از مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه موشک‌های بالستیک و نقشش در منازعات خاورمیانه خودداری کند. استفان دیمستیرا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از ایران، روسیه و ترکیه خواسته از وقوع درگیری در استان ادلب سوریه و به خطر افتادن جان صدها هزار غیر نظامی جلوگیری کند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کشته شدن 5 مرزبان افغان منجر شد. روسیه مانع انتشار گزارش تحقیقات سازمان ملل در مورد نقض تحریم‌ها از سوی کره شمالی می‌شود. این گزارش از جمله به انتقال نفت از کشتی‌های روسیه به کره شمالی اشاره دارد. و در پی اعتراضات گسترده در پاکستان، خیرت ویلدرز قانونگذار راستگرای هلندی برگزاری مسابقه کاریکاتور پیامبر اسلام را لغو کرد. با مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان همراه شما هستیم. در ادامه چند گفتگو و گزارش دیگه خواهید شنید. از جمله یک گزارش اقتصادی داریم در مورد تمهیداتی که برای دهک‌های پایین درآمدی در جامعه خواهد شد با توجه به شرایط اقتصادی ایران در روزهای آینده. سری می‌زنیم به سوریه، در مورد استان ادلب خواهیم شنید و حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه به این استان. خبرهای ورزشی رو دنبال می‌کنیم. سری می‌زنیم به بازی‌های آسیایی در جاکارتا. برنامه کارنامه را هم داریم اگر همچنان همراه ما بمونید. 5 دسته حمایتی برای اقشار خاص یا 5 دهک پایین درآمدی، کالا کارت و تمهیداتی از این دست اقداماتی هست که در دستور کار دولت قرار گرفته تا در شرایط آتی تحریم‌ها با مشکلات کمتری مواجه بشه. اینها هرچند که خبرهایی هست که به قصد آسوده خاطری منتشر میشن، اما در این حال از آینده دشوار خبر میدند. از آرش حسنی بشنویم.
به روایت بانک مرکزی در مرداد ماهی که گذشت، تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به حدود 36% رسید. این گروه کالایی ضریبی بالا به اندازه 25.5% در محاسبه نرخ تورم دارد و پس از گروه مسکن و اجاره بها در جایگاه دوم اهمیت در محاسبه نرخ تورم ایستاده است. اما مهمتر از این ضریب اهمیت، حساسیت نوسان شاخص بهای این گروه کالایی برای مردم به ویژه دهک‌های درآمدی پایین جامعه است. بر همین اساس، رصد کردن افزایش نرخ تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای برنامه‌ریزان اقتصادی حیاتی است. از این روست که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شماری از مسئولان دولتی از برنامه‌ریزی‌ها برای ثابت نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج خانوارها خبر می‌دهند. در بسته سیاست ارزی دولت، واردات 25 قلم کالای اساسی شامل گندم، برنج، حبوب، چای، روغن و شکر خام و دیگر اقلامی از این دست با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز وعده داد که این رقم برای این اقلام دست کم تا فروردین سال آینده تغییری نکند.
این ارزی که برای کالای اساسی 4200 تومان هست و از فردا اجرا میشه، این ادامه خواهد داشت. یعنی حداقل مردم باید بدونن تا پایان فروردین سال آینده این نرخ دست نمیخوره برای کالای اساسی.
حال علاوه بر آن سیاست‌گذاری، آنطور که احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید، دولت برنامه‌های دیگری هم برای رسیدن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مصرف کنندگان نهایی در سر دارد.
پیشنهاد مشخصی که آقای دکتر ربیعی به معاون محترم رئیس جمهور ارائه کردن، کالا کارت یا در واقع حالا کوپن الکترونیکی هست که ما خوشبختانه در طول 4 سال گذشته برای مددجویی نهادهای حمایتی این کارو کردیم و آمادگی این در وزارت رفاه وجود داره که برای کلیه اقشار انجام بدیم. به این ترتیب که همون کارت بانکی که افراد دارن که باشه یارانه میگیرن یا ازش برای گرفتن پول به آبر بانک ها استفاده میکنن، این که ما بتونیم از این کارت بانکی به عنوان کارت کالا یا کالا کارت هم استفاده بکنیم. به این شکلی که فرد مراجعه میکنه به فروشگاه، وقتی کارتو میکشه رو اون سهمیه کالایی نوشته شده، یعنی شما مثلا به ازای هر نفر میتونید اینقدر مرغ بگیرید، اینقدر روغن بگیرید، اینقدر لبنیات در غیر دریافت بکنید. دولت تا کنون این سیاست رو دنبال نکرده بود به خاطر اینکه میزان ارزی که داره به بازار تزریق میکنه در واقع باید قاعدتا کفاف میداد و نه باید مشکلی رخ میداد.
اینکه چرا دولت به چنین جنبندی رسیده که شیوه سهمیه بندی و جیره بندی را برگزیند، پرسش من از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد است.
به نظر میاد اون علائم و نشانهایی که دولت دریافت کرده در خصوص تحریم ها و ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در واکنش مناسب نسبت به این تحریم ها و همچنین به هم ریختگی اقتصادی در داخل، ساختاری که با عدم رقابت، عدم شفافیت و مشکلات بازدهی پایین در اقتصاد همراه، دولت رو وادار میکنه برای اینکه تا حدی از اون فشارها و آسیبهای ناشی از تحریمها بکاهه، یک بازگشت به عقب و بازگشت به دوران جنگ بکنه و البته ممکنه تکنیکهای جدیدی استفاده بشه، منتها بحث همون بحثه، یعنی جیره‌بندی کالا منتها به شکل فرزند کالا کارت ها یا روش های دیگه.
از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میپرسم، این شیوه توزیع تا چه اندازه کارآمد خواهد بود.
این جیره‌بندی البته با این شیوه جدید میتونه فرضاً تا حدی التیام بده برای بعضی از طبقات اجتماعی. منتها اینکه به هر حال تا چه حد موثره، اگر برگردیم به سخنان کسانی که دست اندر کار بودند در سیستم کوپن‌بندی و جیره‌بندی کالا در دهه 60، کسانی مثل بهزاد نووی که الان میگه که اون سیستم هم در زمان خودش کارآمد نبود و نمیشه استفاده کرد. با توجه به اینکه این تحریم‌های جدید فشارش بیشتر خواهد بود، به خصوص بر لایه‌های پایین، طبقات پایین، به نظر میاد که این روش‌هایی که برای کاهش آسیب‌هاست یا کاهش احساس آسیب‌هاست نمیتونه مؤثر بشه.
احمد میدری معاون وزارت رفاه در برنامه‌ای تلویزیونی در ایران توضیح می‌دهد که چرا چنین پیشنهادی و چنین شیوه‌ای مد نظر دولت قرار گرفته است.
اینکه کالای اساسی دولت قصد داره که با دلار همون 4200 تومانی تامین بکنه و نرخ ارز ثابت بمونه، اما بررسی‌هایی که ما در وزارت رفاه انجام دادیم، سیستم کنونی شکاف‌هایی داره که این شکاف‌ها میتونه بستر فساد ارزی باشه. بررسی‌هایی که در وزارت رفاه انجام شده، چند منفذ بزرگ یا مجرای فساد وجود داره. دو راهکار اساسی وجود داره. یه راهکار اینه که تحت عنوان فاکتور الکترونیکی گفته میشه که این فاکتور الکترونیکی تمام زنجیره کالا از زمانی که کالا وارد گمرک میشه تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه، هر معامله باید به صورت الکترونیکی ثبت بشه. در این صورت اگر یک کسی بیاد دروغ اظهار بکنه، اون خریدار باید متحمل هزینه بشه. روش دوم همون بحث کالا کارت هست.
گذشته از این کالا کارت ها که دوره آزمایشی آن با گروه های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد طی شده و حال قرار است فراگیر شود، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از طراحی 5 بسته کالایی و حمایتی خبر دادند که برخی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز را به گروه های هدف میرساند.
دو تا برنامه حمایتی داریم، یکی برای کل آهاد جامعه است که اون تامین کالای اساسی است، بسته حمایت اجتماعی. یک برنامه تامین کالای اساسی است که به قیمت همون ارز 4200 تومانی در اختیار مردم قرار بگیره. یکی هم حمایت اجتماعی هست برای 5 دهکی که اقشار کم درآمد و حداقل حقوق بگیری هستن که اونا باید مورد حمایت اجتماعی بیشتری قرار بگیرن، که این کار کارشناسیش با مرکب از سازمان برنامه بودجه، معاونت رفاه، وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته. ان شاءالله فکر می‌کنم حداکثر 2 هفته دیگه نهایی بشه و ابلاغ.
نگرانی از قحطی، تامین حداقل‌های زندگی، اثر شدید تغییرات قیمتی کالاهای اساسی بر نرخ تورم یا پرهیز از شکل‌گیری اعتراض‌های ناشی از کمبود این کالاها می‌تواند توجیه دولت برای آن باشد تا شرایط پس از تحریم را از اکنون این گونه مدیریت کند. اما اینکه آیا به این اهداف خواهد رسید را باید در ماه‌های آتی راستی آزمایی کرد.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید. اما شما هم با ما تماس بگیرید، چه از طریق تلفن چه تلگرام، و بگید نظرتون در مورد این طرح‌ها مثل 5 بسته حمایتی برای اقشار خاص یا کالاکارت چه هست.
روحانی با خیانت به 24 میلیون ایرانی که او را انتخاب کردند خود را به دامن حکومت انداخت.
ملت ایران در دیما و در مرداد ما به خیابان‌ها آمدند و این بدنه این رژیم را به لرزه انداختند. و ما هدفمون فقط سرنگون نظام جمهوری اسلامی است. فقط رفتن روحانی مشکل ملت ایران حل نمی‌شود. فقط ما میگیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ما در یک رفراندوم آزاد نوع حکومتی که میخوایم انتخاب کنیم، چون پادشاه یه پارلمانی باشه چه نظام جمهوری دموکراتیک.
ما اگه به تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی به طور ریزبینانه نگاهی بندازیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که رجال سیاسی که در این 40 سال وارد عرصه سیاسی شدن و یا حتی جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلب، میانه رو و اصولگرا، همه بنا به اقتضای زمانی و مشکلات سیاسی که به خصوص در تعامل با غرب جمهوری اسلامی دچار شده، پا به عرصه ظهور گذاشتن. بله، جناب روحانی هم بنا به مقتضای زمانی که ایران بعد از 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد در تعامل با غرب دچار شده بود، برای آرام کردن اوضاع و حتی برای مشکل حل مشکل هسته‌ای و به یک فرم و یک چهره اصلاح طلب و میانه رو وارد عرصه سیاسی ایران شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. همینطور به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید، telegram.me/radiofarda. خبرها، گزارش ها و خیلی از مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید در همین کانال ما دنبال کنید. اما سری بزنیم به سوریه. خبرها حکایت از حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه به استان ادلب داره، بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان. همراه بشیم با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده به زبان عربی و همراه ماست. ایلیا، مشخصا دولت سوریه در این زمینه چه گفته؟
آزاد، اینطور که وحیدان معلم وزیر امور خارجه سوریه روز گذشته در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر امور خارجه روسیه در مسکو گفته، هدف دولت سوریه از نبرد پیش رو در ادلب مبارزه با گروه النصره است، گروه مرتبط با القاعده که به عنوان گروه تروریستی شناخته شده در جامعه جهانی، و گفت پیروزی نزدیک است و به زودی همه سوریه به کنترل دولت مرکزی در میاد. این صحبت ها آزاد همراه شده با آمادگی های نظامی که بر روی زمین داریم میبینیم و دولت سوریه داره نیرو و تجهیزات به سمت ادلب میفرسته. در مناطق همه از به ویژه در جنوب ادلب مستقر شدن. البته مذاکراتی هم ادامه داره، مذاکراتی که روسیه داره انجام میده با بعضی از مسئولان اپوزیسیون در ادلب. ترکیه داره انجام میده، ترکیه داره سعی میکنه گروه النصره خودش رو منحل کنه، البته گروهی که الان به اسم هیئت طهر شام معروف هست و به پیونده به ارتشی که خود ترکیه داره سعی میکنه به وجود بیاره که به عنوان ارتش آزادی بخش سوریه شناخته میشه. اما هنوز مشخص نیست این تلاش ها نتیجه بده، چرا که گویه دولت سوریه عجله داره برای آغاز نبرد ادلب، نبردی که چند مرحله خواهد بود به گفته مقام های سوریه.
اگر این نبرد یا این عملیات آغاز بشه، ایلیا، باز هم وضعیت شهروندان به خصوص کودکان در حالت خطرناکی در این منطقه قرار میگیره. اونقدر خطرناک که سازمان ملل هشدار داده در مورد بروز فاجعه انسانی در صورت آغاز این عملیات. میتونید جزئیاتی رو در این زمینه بگید؟ چقدر این شرایط هست که شهروندان خارج بشن از اون منطقه؟
تا اینجای کار که مشخص نیست مسئله، به خاطر که زمین سازی نشده برای خروج غیر نظامیان از منطقه، و این چیزی هست که استفان دیمستران مانده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته حاضر خودش شخصا به ادلب بره برای اینکه کریدورهای امنی به منظور خروج غیر نظامیان باز بشه. آزاد، حدود 3 میلیون غیر نظامی در ادلب زندگی میکنن. اینطور که سازمان ملل متحد میگه حدود 10,000 جنگجویی که به عنوان تروریست شناخته میشن در جامعه جهانی هم در این منطقه حضور دارن لابلای شهروندان. آقای دمستورا دو تا وقتی آزاده، یکی نسبت به خود جنگ و گفته حضور این جنگجویان در میان غیر نظامیان به خطر میندازه جان غیر نظامیان رو. دو، مسئله به کارگیری سلاح‌های شیمیایی. گفته هم دولت سوریه و هم گروه النصره توانایی تولید سلاح‌های شیمیایی دارند و به کارگیری احتمالی این سلاح‌ها تهدید بزرگی هست برای جان غیر نظامیان.
اما ماجرای بازسازی سوریه هم مطرح هست، همونطور که میدونی بحث زیادی هست، خبرهای مختلف منتشر میشه در مورد اینکه ایران گفته که میخواد نقش اصلی رو به خصوص در پیمانکاری پروژه ها در سوریه به عهده بگیره، در حالی که برها مخالفانی هم برای شروع این کار ایران داره در منطقه. چه خبرهایی در این زمینه منتشر شده؟
اینطور که تیمور بشیر گنبدی مدیر کل امور بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری مهر گفته، قرار هست بخش خصوصی ایران بازسازی سوریه رو به دست بگیره. خب این صحبت مقام‌های ایرانی هست حدود 2 هفته بعد از سفر یک هیئت ایرانی از وزارت راه و شهرسازی به سوریه که در اون قراردادهایی بسته شد از جمله برای ساخت حدود 30,000 واحد مسکونی. این صحبت‌ها در حالی مثلا که آزادی کلوبی گفته آقای بدر معلم به نکته اشاره کرد در این باره و گفته اولویت پروژه های بازسازی سوریه با روسیه هست و این اختلاف داره با صحبت های مقام های ایرانی و به نظر میشه رقابت میان روسیه و ایران وجود داره بر سر این پروژه ها در سوریه.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ما بود. سعی زدیم به سوریه به خصوص مسئله مربوط به استان ادلب که خبرهای حکایت از حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه به این استان داره. جزئیات بیشتر رو در این زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، و این اپلیکیشن رو میتونید در سایت ما جزئیات بیشتری در موردش بخونید، همطور این که چطور میتونید دانلودش کنید و چطور میتونید باش کار کنید رو در سایتمون میتونید پیدا کنید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی و سری بزنیم به بازی‌های آسیایی جاکارتا با همکارم مهدی رستم‌پور که هر شب در طول این بازی‌ها همراه ما بوده در بخش‌های مختلف مجله‌های رادیو فردا. آقای رستم‌پور، از تاریخ‌سازی نوشاد عالمیان شروع کنیم و درباره پینگ پونگ اول برای ما بگید که چه شد بالاخره قطعی شد.
درود آزاد همچنین شنوندگان محترم. از توییتی که فدراسیون جهانی تنیس روی میز پینگ پونگ منتشر کرده براتون بگم که عکس نوشاد عالمیان رو منتشر کرده در حالی که در واقع مثل ورزشکاران پرورش اندام بازو گرفته و نوشته که شگفت‌انگیز، نوشاد عالمیان رنگ 10 جهان از هنگ کنگ رو حذف کرد و برای ایران بعد از 52 سال مدال گرفت در بازی‌های آسیایی. و جالبه که ایموجی بازو رو هم براش گذاشتیم، واقعا کم نظیره که در سطح جهانی بازتاب داشته در عالی‌ترین ارگان این رشته ورزشی و فوق‌العاده سخت مدال گرفتن برای ایران در پینگ پونگ حتی در مسابقات کوچکتر با توجه به توسعه پینگ پونگ در آسیا و اینکه اغلب تیم‌های ملی الان ورزشکاران چینی دارن و آسیا یعنی جهان، همان مدعیان جهانی در قاره آسیا هستند و تونست این کار بزرگ انجام بده، به نیمه نهایی رسیده. فردا اگر ببره میره فینال برای طلا یا نقره، اگر ببازم برنزش قطعیه.
چطور بود تا الان آقای رستم‌پور؟ کلا بچه‌های ایران این تعداد مدال طلایی که به دست آوردن آیا قابل انتظار بود؟ آیا میشه گفت که به هر حال طلای زیادی ایران تا الان به دست آورده؟
در واقع اون رشته هایی که ایران همیشه طلا میگیره مثل وزنه برداری، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو، وشو، اونا غیر مترقبه نبود. اگر بخوایم مدال های غیر مترقبه و دور از انتظار رو اشاره کنیم، طلای حسین کیهانی بود در 3000 متر به عنوان واقعا طلای شگفتی کاروان ورزش بود و تیم کبدی زنان. و از نقره برنز هم همین مدالی که نوشاد عالمیان گرفت یا مدالی که علی پاکدامن در شمشیر بازی گرفت، اینا واقعا ارزشش فراتر از خود همون مداله، چون برای ایران خیلی به ندرت این افتخارات به دست می اومده قبلا.
آقای رستم‌پور، مسابقه فردا به پایان میرسه، آیا میشه انتظار داشت که ایران توی این جدول رده‌بندی در مدال‌ها بتونه رتبه خودش رو حفظ کنه و بمونه، یا ممکنه کمی پایین تر بیاد توی جدول؟ اصولا چطور هست وضعیت رقبا در جدول؟
ایران الان 19 تا طلا داره و بعد از ایران تیم چین تایپه 16 طلا، ازبکستان 15 طلا. خب طبیعتا ایران چشم دوخته به طلای والیبال و طلای بسکتبال که اگر این دوتا به دست بیاد میشه 21 و واترپولو هم شانس مدال داره. چین تایپه تقریبا مدالای خودش رو گرفته، اما ازبکستان که 15 تا طلا داره 5-6 تا بوکسورش شانس قهرمانی دارند فقط در رشته بوکس. در سایر رشته هم میتونه به مدالهای طلاش اضافه کنه، از جمله رشته سامبو. و همچنین رقابت‌های جودو. از این لحاظ رقابت ایران و ازبکستان تا پایان بازی‌ها، تا لحظه آخر، تا مدال آخر ادامه خواهد داشت.
خیلی ممنونم از شما، از مهدی رستم‌پور همکار ورزشی رادیو فردا که همراه ما بود و نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت ایران در جدول مدال‌ها در بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018. فردا همین مسابقات به پایان میرسه، اما شما اگر از همراهان ما باشید در مجله‌های مختلف ما با آقای رستم‌پور همراه میشیم و جزئیات رو باز هم با ایشون دنبال میکنیم. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه بخش خبری ما، اما میتونید همراه بشید با روزبه بلهری در برنامه هفتگی او کارنامه در مورد وضعیت کارگران در ایران. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در ارتباط با نشست اخیر کمیته مزد شورای عالی کار است. نشستی که پس از انتقادها از کاهش بسیار شدید قدرت خرید کارگران برگزار شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در واکنش به دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به اینکه پس از واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، کارفرمای جدید با بدهی هنگفتی مواجه شد که بسیار بیشتر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کرد، افسود بخش خصوصی دیگر توان هزینه‌های هنگفت تولید و بدهی‌های آن را ندارد. استاندار خوزستان همچنین اعلام کرد که به زودی به گفته او یک شورای کارگری در نیشکر هفت تپه تشکیل می شود. این در حالی است که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این واحد کشاورزی صنعتی فعالیت می کند. کارگران نیشکر هفت تپه از حدود دو هفته پیش اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 6000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود معترضند. 80 تن از کارگران شرکت‌های نازنخ و فرنخ به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و معوقات 10 ساله خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شرکت‌ها در دهه 70 خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شدند و کارفرما با اخراج کارگران و بازنشسته کردنشان عملاً آنها را تعطیل کرد. به گفته یکی از کارگران معترض، کل مبلغی که باید به 600 کارگر دو شرکت داده شود 18 میلیارد تومان است. شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت مطالبات مزدی و شغلی این کارگران و کارکنان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا اشاره کرد که 3 ماه دستمزد و 6 سال حق سنوات هزاران کارگر پیمانکاری شرکت‌های نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن پرداخت نشده است و کسی هم پاسخگو نیست. این وضعیت در گذشته باعث شد که تمامی مناطق راه آهن بین روزهای 29 تیر تا 17 مرداد شاهد اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی باشد. پس از آن حقوق اردیبهشت کارگران پرداخت شد. کارگران شهرداری زابل در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک کارگر شهرداری زابل می‌گوید که 4 ماه دستمزد آنها پرداخت نشده است.
مطالبات ما کسی نیه که جوابگو و پاسخگوی حق و حقوق قانونی ما باشد. عید و قربان عمدان ما یک مرغ نترسه تهیه کنه بر خانواده خواه. بعضی ها از سفره های رنگین استفاده کرده، ولی کارگر بیچاره شهرداری که شب و روز داره تلاش بینه، زحمت میده، شبکی از انصافه که باید بی اینه با این مشکلات و این بدبختی ها دست و پنجه نرم کنه.
هنوز مدت زمان طولانی از سخنان علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نگذشته است که اعلام کرد بیش از نیمی از قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این روند ادامه دارد. پس از آن هم اعضای شماری از تشکل‌های رسمی کارگری اشاره کردند که سطح معیشت کارگران در مقایسه با گرانی‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. به دنبال انتقادهای اخیر نشست کمیته مزد شورای عالی کار در روزهای گذشته برگزار شد، البته بدون حضور نمایندگان کارفرمایان. پس از این جلسه اشاره هایی نیز به امکان توزیع بسته حمایتی و یا پرداخت بن به کارگران مطرح شد. البته تاکنون میزان و مدت زمانی که این کمک ها یا بن ها توزیع خواهند شد اعلام نشده است. این در شرایطی است که انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اذعان کرد که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی میزان حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند برای تامین هزینه زندگی آنها ناکافی است. او چند روز پیش گفته بود افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت نیست. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تمامی فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه هیچگاه در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. از بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس میپرسم آیا توزیع بسته حمایتی و یا پرداخت بن میتواند به بهبود زندگی کارگران و خانواده هایشان منجر شود؟
مثل همیشه وقتی صحبت از دستمزد یا مزایای کارگران میشه باید ببینیم که چه کسانی دارن راجع بهش صحبت میکنن و چه چیزی رو میخوان بیارن، به خصوص در یک اقتصاد تورم زده مثل مال ایران با یک همچین اوضاعی، با این همچین وضعیت نرخ ارزی که بین اون چیزی که دولت میگه و اون چیزی که واقعا هست تفاوت‌ها از زمین تا آسمونه، فقط و فقط نمایندگان واقعی کارگرا، اونهایی که به طور روزمره در تماس هستن با اونها و نشون دادن که از منافع اونها قادر هستن دفاع بکنن حتی به قیمت اخراج و زندان و دستگیری و اینها، اونها هستن که میتونن حرکت بکنن. ما الان داریم میبینیم که یه سری صحبت‌های راجع به بن کارگرا شروع کردن و یه سری آدم‌هایی میان صحبت میکنن به نمایندگی از طرف کارگران که از همین سازمان‌ها و تشکلات خودساخته‌ای که دولت جمهوری اسلامی داشته، شوراهای اسلامی، خانه کارگر و غیره هستن که اینها و هیچ جا از منافع کارگرها دفاع نکردن. طبیعیه که تمام این صحبت‌ها تا موقعی که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای واقعی کارگری نمایندگان خودشون انتخاب نکنن و نفرستن به این مذاکرات، به هیچ وجه محلی از اعراب نخواهد داشت و اینها یک سازشی رو با نمایندگان کارفرماها و با نمایندگان دولت خواهند کرد. تازه حتی اگر نمایندگان واقعی کارگرها هم انتخاب بشن اوضاع دشواره، به خاطر اینکه میدونیم که اینها سر به خاطر سه‌جانبه گرایی که وجود داره و اون مشخصاتی که سازمان جهانی کار میگه در کشورهایی مثل ایران که دست کارفرما و دولت همیشه و همه جا با هم هست، باز وضع کارگرها دشوار خواهد بود. به اضافه اینکه ما داریم میبینیم الان در جاهای مختلف دولت جمهوری اسلامی که زیر فشار هست، جنبش کارگری قدم‌های بزرگی رو برداشته و اینها به واقع از این جنبش کارگرا و تویدستان شهری دیما ترسیدن، شروع کردن به ایجاد تشکیلات موازی در جاهایی که اتحادیه‌های واقعی کارگری وجود داره، که نمایندگان واقعی کارگرا وجود دارن، و شروع کردن سری سندیکای دستساز درست کردن، شوراهای دستساز درست کردن که خطر بسیار جدی هست که اگر این موفق بشه دیگه فاتحه در واقع این که یک روزی نمایندگان کارگری واقعی بتونن انتخاب بشن رو باید خوند.
در سالیان گذشته شماری از نمایندگان کارفرمایان به رسانه‌های ایران گفتند که افزایش دستمزد کارگران به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. این در حالی است که به گفته برخی از مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید بین 3 تا 8 درصد است. بهروز فراهانی عقیده دارد
افزایش درآمد کارگران، حقوق کارگران به هیچ وجه به طور اتوماتیک به افزایش قیمت و هزینه تولید به طور کلی نمیشه، به خاطر وجود رقابت بین سرمایه ها و به خاطر اینکه کارگری که در یک کارخونه اضافه درآمد میگیره ممکنه که در اونجا روی هزینه تولید تأثیر بذاره، ولی به عنوان کسی که در برابر کارخونه دیگه‌ای که قرار میگیره محصولات اون رو میخواد بخره، وقتی قدرت خریدش میره بالا کمک میکنه که این جنس قیمتش در واقع این به در بازار راحت‌تر فروش بره.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به جلسه کمیته مزد شورای عالی کار آن را نمایشی مضحک و نخنما توصیف کرد. این تشکل صنفی خواستار آن شد که در شرایط کنونی دستمزد پایه کارگران باید به طور نقدی و فوراً به 7 میلیون تومان در ماه افزایش یابد. پیشتر به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا تشکل‌های رسمی کارگری خواستار تعیین دستمزدی بالاتر از 5 میلیون تومان برای کارگران شدند. پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.